شب روز.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاری تان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریان ساعت از محتویات صحبت های تلفنی رئیس جمهور امریکا با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان مشنوین. از کشته شدن 30 نفر در یک حمله مخالفین در قندهار هم مشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که مقامات فلسطینی گفتند در 24 ساعت گذشته حداقل 35 تن طی حملات هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شدند. ایره هم مشنوین که نیروهای امنیتی عراق از یافتن 53 جسد در جنوب بغداد خبر دادند که گفته میشه حدود 2 هفته پیش کشته شدند. قبضی که ای خبرها را از فرشته نگاه بشنوین، فرشته ندا خبرهای داخل افغانستان به شما دارم.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر رهبران افغان برای وحدت ملی و ثبات در کشورشان مشترکاً با هم کار نکنند، روابط افغانستان با جامعه بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. مقامات ولایت غور از تصرف ولسوالی 400 این ولایت از سوی طالبان خبر می‌دهند. سلام، تفصیل اخبار. وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر رهبران افغان برای وحدت ملی و ثبات در کشورشان مشترکاً با هم کار نکنند، روابط افغانستان با جامعه بین‌المللی با چالش جدی مواجه خواهد شد. وی هشدار داده است که در این صورت دستاوردهای 13 ساله این کشور نیز از بین خواهد رفت. سفارت بریتانیا با نشر اعلامیه به نقل از ویلیام هیک نوشته است که رهبران افغان باید خونسردی خود را پس از اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات حفظ کنند و به قانون اساسی کشورشان احترام بگذارند. وی از کمیسیون‌های انتخاباتی نیز درخواست کرده که ادعاهای تقلب را به صورت مکمل بررسی کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده است آقای هیک از سیاسیون‌های افغانستان نیز تقاضا کرده که با نهادهای انتخاباتی کار کنند تا نتیجه انتخابات از طریق رأی پاک مردم این کشور تعیین شود، نه از رأی تقلب. مقامات ولایت غور از تصرف ولسوالی 400 این ولایت از سوی طالبان خبر می‌دهند. محمد امین توخی معاون والی غور به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح صبح امروز بر این ولسوالی حمله گروهی کردند و پس از چندین ساعت درگیری با نیروهای افغان موفق به تصرف آن در حوالی ساعت 2 بعد از چاش شدند. به گفته آقای توخی درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح هنوز هم جریان دارد. از تلفات و خسارات ناشی از این درگیری تا حالا کدام منبع دولت گزارش نداده است. طالبان مسلح هم در این رابطه چیزی نگفتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که تلاش دارند تا میزان قاچاق انسان در افغانستان و تاجیکستان را کاهش بدهند. نصیر احمد حیدر زی مسئول بخش روابط عامه این سازمان امروز به رادیو آزادی گفت که به همین منظور نشست به تاریخ 16 و 17 سرطان در کابل میان نمایندگان نهادهای جامعه مدنی دو کشور برگزار میگردد.
این پیش‌زمینه بود به خاطر از اینکه شرکا یا همکارای مرتبط یا نهادهای همکار از هر دو کشور با هم بشینند، صحبت‌های در خصوص داشته باشند و طبیعی است که تسلسل از نشست‌های بعدی در این باب وجود دارد که دستاوردهای هم انشاءالله خواهد داشت.
آقای حیدری میگوید که هدف از این نشست که در آن 10 نهاد مدنی افغانستان و تاجیکستان اشتراک کرده بودند، تلاش برای بلند بردن سطح آگاهی عامه درباره پیامدهای ناگوار قاچاق انسان بوده است. آقای حیدر زای ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشست‌ها بتواند در کاهش میزان قاچاق انسان مؤثر تمام شود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار جهان را فرشته نگاه تقدیم می‌کند.
مقام های فلسطینی می گویند در 24 ساعت گذشته حداقل 35 تن طی عملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند. عملات هوایی اسرائیل که از 2 روز به این سو در واکنش به عملات راکتی حماس صورت گرفته است، یکی از بدترین عملات بالای غزه در چند سال گذشته خوانده شده است. اسرائیل میگوید 430 هدف را از دیروز تا امروز در غزه بمباران کرده است. این در حال است که شاخه نظامی گروه حماس دیروز از فیر چندین راکت به سمت بیت المقدس و شهرهای دیگر اسرائیل خبر داده است. اسرائیل اصابت 117 راکت در قلمروش را تا هنوز تایید نموده است. مارک راگف سخنگوی دولت اسرائیل امروز در صحبت با خبرنگاران در بیت المقدس گفت
The government has instructed the military
او میگوید دولت دستور داده تا اردو با استقرار نیروهای اسرائیلی در امتداد مرز با غزه آماده باشند. ما چندین گزینه را در اختیار داریم. هدف اصلی ما حفاظت مردم اسرائیل و پایان دادن به عملات راکتی غزه بر مردم ما است. اسرائیل هشدار داده است که در صورت متوقف نشدن عملات راکتی وارد غزه خواهد شد. نیروهای امنیتی عراق میگوید اجساد 53 مرد از شراله یافت شده است. به گفته نیروهای امنیتی عراق، اجساد افرادی که با ضرب گلوله در ناحیه سر و سینه کشته شدند، امروز در 100 کیلومتری بغداد یافت شده است. قربانیان که تا هنوز هویتشان معلوم نیست، احتمال می‌رود که حدود 2 هفته قبل به قتل رسیدند. تا هنوز انگیزه قتل این 53 مرد روشن نمی‌باشد. عراق از یک سال به این سو شاهد خشونت‌های شدید است که بیشتر گروه داعش یا دولت اسلامی عراق شام مسئول آن دانسته می‌شود. یک محکمه در مسکو وزیر داخلی اوکراین را در غیابش به دست داشتن در کشتار و سایر جرایم متهم کرد. ناتالیا میشینکوفا قاضی روسی به روز چهارشنبه گفت اگر ارسنی آووکوف وزیر داخلی اوکراین به روسیه آورده شود، قبل از اینکه به محکمه حضور بیابد باید مدت 2 ماه در بازداشت قرار بگیرد. رئیس وزیر داخلی اوکراین به سازماندهی کشتارها، استفاده از روش‌های ممنوع جنگ، اختطاف و گرفتن جلو گزارش‌دهی خبرنگاران متهم شده است. همین محکمه به تاریخ 2 جولای ایگور کولمایسکی والی مناطق شرقی اوکراین را نیز در غیابش به جرایم مشابه متهم کرده بود. اوکراین از روسیه خواسته تا هر چیز زودتر یک افسر نظامی زن را که ماهی گذشته توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه دستگیر شده است آزاد کند. گزارش‌ها آکیند که نادیا ساوچنکو پس از دستگیری به یکی از توقیفگاه‌های شهر وارنز روسیه انتقال داده شده است، اما مقام‌های روسیه تا هنوز این گزارش‌ها را تایید نکردند. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی حکومت اوکراین نشر شد آمده است که انتقال این افسر نظامی به روسیه بیانگر آن است که عملات تروریستی در شرق اوکراین و حمایت روسیه انجام می‌شود. مسکو میگوید روی نامزدی جان تفت به عنوان سفیر جدید آمریکا در روسیه توافق نموده است. یوری یوشاکوف، مشاور ارشد پلیسی خارجی رئیس جمهور روسیه، با اشاره به طی مراحل دیپلماتیک برای پذیرش سفیر نامزد به خبرنگاران گفته است در مورد تعیین جان تفت به عنوان سفیر جدید آمریکا در مسکو توافق صورت گرفته است. یوشاکوف گفته است که وای جان تفت را میشناسد و او یک دیپلمات خوب است. تفت برای حمایتش از کشورهای طرفدار غرب در اوکراین و گرجستان شناخته می شود و وای قبلا به عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا در هر دو کشور کار کرده است. پایان اخبار.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 17 آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 17 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین آن 22 آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 21 آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 28 آسمان قسمن ابری.
ساعت 5:58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های تلفنی‌اش با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان خواست‌های جدی داشته است. حدود 30 نفر در حمله افراد موصله بر قمندانی امنیه و ساختمان ولایت قندهار کشته شدند. معین امنیتی وزارت داخله افغانستان در مورد استفاده از موترهای پلیس در تظاهرات اخیر در کابل بیانات دارد.
آدم مسئول کامله‌ها در قمندانی امنیه کابل از برای وظیفه می‌دهند که همچون مواردی را اگر اینا تصویر و دفاع داشته باشند بیارن ببینیم.
دفتر سازمان بین المللی مهاجرت از تلاش ها به هدف کاهش میزان قاچاق انسان در افغانستان خبر داده است. در تحولات بین المللی می شنوید که اسرائیل دیشب بیش از 150 هدف را در نوار غزه مورد حملات هوایی قرار داد. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما بانین. رئیس جمهور آمریکا بارک اوباما به اشرف غنی احمدزی نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان گفته که آمریکا انتظار دارد تا ادعای تقلب در انتخابات باید به گونه جدی بررسی شود. قصر سفید گفت که آقای اوباما دیروز با اشرف غنی احمدزی از طریق تلفن صحبت کرد. بارک اوباما به روز دوشنبه با عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری افغانستان صحبت تلفنی داشت. به گفته قصر سفید، اوباما با آقای عبدالله گفته که به خاطر ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات هیچ توجهی برای گرایش به خشونت و یا دیگر اقدامات مغایر با قانون وجود نداره. هیچ توجیه برای گرایش به خشونت و یا دیگر اقدامات مغایر با قانون وجود نداره. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به طور غیر معمول با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان روی جنجال‌های انتخابات در این کشور صحبت کرده است. بارک اوباما با اشرف غنی احمدزی نامزد پیشتاز گفته است ایالات متحده آمریکا توقع دارد که بررسی‌های جدی در مورد ادعاهای تقلب در انتخابات انجام شود. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه با عبدالله عبدالله و سه‌شنبه با اشرف غنی احمدزی از طریق تلفن صحبت کرد. قصر سفید در یک اعلامیه گفت اوباما در صحبت تلفنی با این نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خواستار آرامش شده و گفته است به اقدامات متوسل نشوند که به وحدت ملی صدمه رسد. اوباما هشدار داده است که در صورت گرایش به خشونت و یا دیگر اقدامات مغایر با قانون کمک های آمریکا با افغانستان ممکن متوقف شود. نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان داد که غنی نسبت به عبدالله حدود 1,000,000 رای بیشتر کسب کرده است. اما عبدالله عبدالله میگوید که در انتخابات به پیمانه وسیع تقلب شده است. پیش از این سناتوران آمریکایی جان مکین و لینزی گراهام با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در کابل ملاقات کرده بودند. آنها در دیدار با این نامزدان بر شفافیت در روند انتخابات و تکمیل شدن این پروسه تاکید نمودند. سناتور گراهام پس از برگشت به آمریکا به روز سه‌شنبه گفت:
اگر انتخابات ناکام می شود، افغانستان ناکام خواهد شد. اگر به انتخابات احترام نشود، به مالیه دهندگان آمریکا دشوار خواهد بود که در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
این سناتور آمریکایی گفت امید است که یک پروسه مشروع بررسی به نامزد بازنده کافی باشد که باختش را قبول کند، اما به گفته وی اگر چنین نشود افغانستان بار دیگر به روزهای تاریک برخواهد گشت. از سوی دیگر زمانی که از سناتور جان مکین سوال شد که آیا اشرف غنی احمدزی برنده انتخابات است، وی در پاسخ گفت:
من فکر میکنم تا جایی که نتایج انتخابات را مشاهده کردم از آن بیشتر نمیدانم. ما میدانیم که در انتخابات تقلب صورت گرفته، اما سوال این است که آیا این تقلب نتایج انتخابات را باطل خواهد ساخت؟ باید موارد تقلب را بررسی کنیم و پس از آن دیده شود که چه رخ میدهد.
سناتور مکین همچنان گفت بسیار خوشبین است که غنی و عبدالله با هم به یک توافق برسند. به گفته وی هر دو نامزد پیامد ناکامی این روند را می دانند. عبدالله عبدالله به روز دوشنبه در یک گردهمایی حامیانش در کابل گفت تیم انتخاباتیش برنده است و به هیچ صورت حکومت را که به اساس تقلب ایجاد شود نمی پذیرد. از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی ناوقت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت تیم تحول و تداوم موافقت کرده است که آرای حدود 7,000 محل رایدهی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مجدداً بررسی شود. در همین حال اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو در مورد جنجال‌های انتخاباتی افغانستان ابراز نگرانی کرده و به روز سه‌شنبه گفت که این جنجال‌ها باید حل شوند و رئیس جمهور جدید افغانستان باید تا ماه سپتامبر سند امنیتی را با ناتو امضا کند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای پایان جنجال انتخاباتی در افغانستان به روز جمعه وارد کابل شود.
در رابطه با مسائل انتخاباتی باید گفت که عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت که نتایج ابتدایی انتخابات برش قابل قبول نیست. آقای عبدالله دیروز جمع از عوادارانش در خیمه لوی جرگی کابل صحبت می کرد، گفت که از مردم چند روز مهلت می خواهد البته برای مشوره گیری. روز دوشنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد که در این نتایج اشرف غنی احمدزی در جایگاه اول قرار گرفته. دکتر عبدالله کمیسیون های انتخاباتی را متهم به جانبداری کرده و گفته که در همکاری با ارگ ریاست جمهوری با تیم تحولات تداوم وابستگی دارن و البته همکاری های صورت گرفته. در این حال عبدالله عبدالله تاکید کرد که اقدام نخواد کردن که منجر به جنگ داخلی در کشور شود. بعد از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات سر و صداها، فیرهای هوایی و جار و جنجالهای در کابل شنیده شد که حتی گفته شد موترهای پلیس در فیرهای هوایی دخیل بودند. مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که در مورد استفاده از وسایل نقلیه پلیس توسط طرفدارای کاندیدای ریاست جمهوری و فیرهای هوایی در کابل تحقیقات جدی صورت خواهد گرفت. جنرال ایوب سالنگی معین امنیتی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مورد به قماندانی امنی کابل دستور داده شده تا اقدامات جدی کنه. در این مورد همکارم نسیم شفق با جنرال سالنگی مصاحبه کرده، با هم مشنویم.
جنرال صاحب، در مورد وضعیت امنیتی و تدابیر امنیتی شهر کابل میخواستم نظرتان بگیرم که چطور است در مجموع تدابیر؟
وضع امنیتی الحمدلله در کابل خوب است. شما خود به جریان هستید که پلیس با تشریک مسائل نیروهای امنیتی شب روز زحمت میکشند، چون در این روزا دغدغه های انتخابات است. مردم از حق مدنیت خود استفاده میکنن، یکم تظاهرات و مظاهره و گپا را پیشکش میکنن که حق مسلم مردم است. ولی چیزی را که ما از مردم تظاهر کننده از هر تیم کمپاینی که باشه آرزوی ما این است که باید همو اصول و مقررات مظاهره را مطابق قانون به نظر بگیرند، از خشونت و از استفاده سلاح و بعض مواردی که روح مردم ما را بهادار میسازد از این بپرهیزند. برای پلیس کابل وظیفه دادن که در تشریک مساعی اردو و امنیت روی پلان تدابیر امنیتی کابل جدی توجه کنند.
بله، اما جنرال صاحب، یکی از شکایت های شهروندای کابلی است که در اعتراض ها و شب هنگام از موترهای پلیس استفاده میشه، از سلاح استفاده میشه و فیر صورت میگیره. چرا جلوگیری گرفته نمیشه؟
ما تا بار کدام موارد شکایت رسمی در این مورد بر ما نامده از هموطنهای ما. ما باز هم برای قماندان پلیس کابل آل هدایت اکید میدم و کامره ها که کابل تحت فوکس کامره های امنیتی ما آل مسئول کامره ها که در قماندانی امنی کابل از برای وظیفه میدم که همچون موارد را اگر اینا تصویر و گپا داشته باشن بیارن ببینیم که
اما جنرال صاحب فایل صورت گرفته
پلیس که از کدام موتر پلیس استفاده شده میره با شما اطمینان میدم که برخورد جدی و قانونی صورت میگیره.
اما بعضی ستادهای انتخاباتی استفاده کردم از پلیس هم فایر کردن فایرهای هوایی.
ما صدایم برای دو ستاد انتخاباتی هم نیست که اینا فقط بگذارن که شد مظاهرهای خود ترایی بکنن که امو اعتماد مردم خدشدار نشه و اعتماد مردم بیشتر به طرف از اینا شه. طبعا دزبردن به طرف صلاح و خشونت و استفاده از زور این موضوع است که مردم افغانستان به نظر ما در این راستا مایوس میشن، خفه میشن، آزرده میشن. ما امیدوار هستم که بر آسایش و آرامی و مسئولیت مردم هم دیگه اینا رسالت و مسئولیت خود انجام بده.
اما سالنگی صاحب، چرا تا هنوز در شهر کابل نزد مردم سلاح هست؟ چرا از موتر پلیس استفاده میکنن؟
از موتر پلیس خود ما موارد گفتم یکی حرفی است که یک آدم حرف میگوید.
ویدیوهایش برآمده جنرال سه، ویدیوهایش برآمده.
ویدیوها برآمده وقتی که مظاهره چی در یک طرف میرود پلیس ناگزیر است که تدابیر امنیتی زیر بگیرد. پلیس ناگزیر است که در کنار
شب هنگام بوده جنرال صاحب، شب هنگام بوده.
شب هنگام مظاهره چی را پلیس تعقیب نکنه، پلیس در کنار از اونا نباشه که اونا چه دلشان خواست بکنن. شما باید در رابطه خودتون قضاوت داشته باشید.
عبدالبصیر سالنگی معین وزارت داخلی افغانستان بود.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حدود 30 نفر در حمله افراد ماسله بر قماندانی امنیه و ساختمان ولایت قندهار امروز کشته شدند. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار ساعت پیش در این مورد به ما چنین گزارش داد.
در حملات گروهی مسلحانه بلای مقام ولایت قندهار و قماندانی امنیه 22 مخالف مسلح، 5 پلیس و 4 فرد ملکی کشته شد و 9 فرد ملکی دیگر مجروح گردیده است. این حملات ساعت 11:30 قبل از ظهر امروز بالای محلات یکشده آغاز شد. جنرال عبدالرزاق قماندانی امنیه قندهار چند دقیقه پیش در محل حادثه کنفرانسی خبری داده و گفت که در این رویداد 22 حمله کننده کشته شده. وی افزود که نخست در مقابل قماندانی امنیه انفجار صورت گرفت و بعد حمله کنندگان داخل یک منزل شده و بالای قماندانی فایر کردند. قماندان گفت که گروه دیگر از مهاجمان داخل یک هتل نزدیک مقام ولایت شده بود و از آنجا بالای مقام ولایت فایر کرده. که از جسد حمله کننده معلوم شده که وی از کشور پاکستان است. مخالفان مسلح مسئولیت این حمله در عهده گرفت و میگوید که الها پلیس در این حمله کشته شده، اما مقامات این اداره رد میکنه.
در ادامه مسائل امنیتی باید گفت که یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که تلفات غیر نظامی ای کشور در 6 ماه اول سال 2014 میلادی در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته در مجموع 24% افزایش یافته. اداره امروز گزارش 6 ماه اول سال 2014 خود در کابل منتشر کرد که در این گزارش جنگ‌های زمینی و فایرهای متقابل عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده شده. فریبا واحدی با جزئیات موضوع.
یافته‌های تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که جنگ‌های زمینی و فرهای متقابل عامل افزایش 89% تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به سال 2013 میلادی را تشکیل می‌دهد. مسئولان در این اداره گفتند در جریان 6 ماه اول سال جاری میلادی 4853 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل 24% افزایش را نشان می‌دهد. جورج گینیون رئیس بخش حقوق بشر یوناما روز چهارشنبه هنگام نشر گزارش نیمه اول سال 2014 در نشست خبری در کابل جنگ‌های زمینی را عامل اصلی تلفات ملکی در سال جاری خوانده و گفت که در این جنگ‌ها بیشتر پرتاب راکت و هاون سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی شده است.
برای اولین بار جنگ‌های زمینی و فایرهای متقابل یک روش جدید و یکی از عوامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان است که این جنگ‌ها در مقایسه با سال 2013 یک افزایش 89% تلفات را تشکیل می‌دهد. در آن 1901 تن کشته و زخمی شدند که در کل 39% تلفات ملکی ناشی از جنگ‌های زمینی در نیمه اول سال جاری می‌باشد.
خانم گینیون گفت که 1564 غیر نظامی در این جریان کشته و 3289 تن دیگر زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این گزارشش مسئولیت 74% تلفات ملکی را به عناصر ضد دولت، 9% به نیروهای طرفدار دولت، 8% به نیروهای امنیتی و 1% به نیروهای بین‌المللی نسبت داده شده است. در این گزارش 12% تلفات ناشی از جنگ‌های زمینی بین مخالفان و نیروهای افغان که اتفاق افتاده به هیچ گروه نسبت دادن نشده است و بقیه تلفات ناشی از مواد انفجاری باقی مانده از جنگ‌ها است. در گزارش تازه یوناما آمده است که مواد انفجاری جابجا شده توسط عناصر ضد دولت دومین عامل اصلی تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی است. در نتیجه مواد انفجاری جابجا شده 1463 تن تلف شدند که 7% افزایش نسبت به سال 2013 را نشان می‌دهد. به همین شکل حملات انتحاری و گروهی توسط عناصر ضد دولت سومین عامل تلفات افراد ملکی خوانده شده که در نتیجه آن 156 تن کشته و 427 تن دیگر زخمی شدند. در بخش دیگر گزارش تازه یونما از افزایش بی سابقه تلفات زنان و کودکان در افغانستان اشاره شده است. جورجت گنیون رئیس بخش حقوق بشر یونما گفت که در 6 ماه اول سال 2014 میلادی 34% تلفات کودکان و 24% تلفات زنان افزایش یافته است.
ما همچنان دریافتیم که میزان تلفات زنان و کودکان به شکل بی سابقه بالا رفته است. 34% تلفات کودکان افزایش یافته که 1071 تن کشته و زخمی را تشکیل می دهد. تلفات زنان همچنان افزایش 24% را نشان می دهد که 440 تن کشته و زخمی شدند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواست که به زندگی افراد ملکی توجه جدی داشته باشند. یونما میگوید که در 6 ماه اول سال جاری طالبان مسلح مسئولیت 147 عمله را که منجر به 523 مورد تلفات ملکی شده است پذیرفتند، اما طالبان مسلح در مورد این گزارش یونما تا کنون تبصره نکردند.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 5:26 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه همین مسائل خبری. ولسی جرگه افغانستان حکومت هم متهم به بی‌پروایی در خصوص جلوگیری از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و نفتی در کشور کرده. وزرای مالیه، اقتصاد، زراعت و مالداری و تجارت و صنایع امروز به نشست استجوابی ولسی جرگه افغانستان فراخوانده شده بودند. شمار زیاد وکلا گفتند که این وزارتخانه ها به خاطر کنترل نرخ ها در کشور کارهای لازمه را انجام ندادند. اما وزرای مالیه، اقتصاد، زراعت و مالداری و تجارت و صنایع کمبود بودجه، بازار آزاد، نبود ذخایر استراتژیکی و بلند بودن قیمت مواد نفتی را عوامل اصلی بالا بودن نرخ مواد خوراکی در کشور عنوان کردند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
پس از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و نفتی در ماه مبارک رمضان، ولسی جرگه افغانستان وزرای مالیه، اقتصاد، زراعت و مالداری و تجارت و صنایع را جهت ارائه پاسخ در این خصوص به این جرگه فراخواند. برخی از اعضای ولسی جرگه حکومت را متهم به بی‌پروایی در ارتباط با بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و نفتی کرده گفتند حکومت نتوانسته است که در مقابل بازار آزاد سیستم رقابت را ایجاد کند. فکر بهشتی و نهاد فرید، دو تن از اعضای این جرگه، اعتراضاتشان را چنین بیان نمودند.
ما باور ما است که چهار تا تجار آمده سیستم اقتصادی را در دست گرفتن و رقابت نیست. رقابت را باید خود دولت ایجاد بکنه. ما وقت رقابت آزاد را قبول کردیم، جلوی رقابت را که نگرفتیم.
10-15% در آغاز ماه مبارک رمضان قیمت مواد اولیه غذایی بالا رفته. همکارای به مطرح کردم حتی اگر بازار آزاد ما داشته باشیم، این دلیل نمیشه که مواد غذایی اولیه و تیل، چیزهایی که به زندگی مردم و مردم غریب رابطه مستقیم داره، دچار نوسان بشه.
این وکلا همچنان در خصوص ضعیف بودن مدیریت ادارات دولتی اعتراض نموده، گفتند که آنها بر مقررات وضع شده ایشان نیز بررسی درست ندارند. وزیر مالیه، اقتصاد، زراعت و مالداری و تجارت و صنایع روز چهارشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه هر یک به سوالات وکلا پاسخ دادند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان گفت هرچند آنان در برابر مواد خوراکی و نفتی تعرفه گمرکی نسبتاً کمتری را وضع نمودند، اما به دلیل اینکه بازار اقتصاد افغانستان به اساس سیستم بازار آزاد پیش می رود، پس نرخ‌ها بلند رفته است. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان نیز عدم کنترل بازار آزاد و احتکار از سوی برخی تاجران را عوامل اساسی بلند رفتن نرخ مواد خوراکی و نفتی در کشور عنوان کرد.
چند عامل عمده و اساسی در تغییر قیمت وجود دارد. نبود امنیت سرتاسری کشور اثرات مستقیم بالای قیمت تمام شده مواد دارد. نسبت عدم موجودیت ذخایر استراتژیک در کشور ما و نبود سردخانه کارخانه ها از جانب دیگر باعث میشه که در این موقع سال ما مواد کافی که بتانیم در بازار عرضه کنیم نداریم. به انصافی تجار وارداتی مواد نفتی و مواد خصوصا مواد غذایی است.
شاکر کارگر وزیر تجارت افغانستان همچنان گفت که نبود بودجه کافی جهت واردات و تجارت دولتی باعث شده است تا 98% بازار در کنترل بخش خصوصی باشد. آقای کارگر افزود هرچند نبود بودجه نقش اندکی در بازارهای کشور دارد، اما با موافقه تاجران تلاش خواهند کرد تا قیمت مواد نفتی در کشور کاهش یابد. کارشناسان میگوید اگرچه قیمت مواد خوراکی و نفتی در فصل زمستان به دلیل مشکلات ترانسپورتی بلند می رود، اما این ضعف حکومت است که در فصل تابستان نیز در خصوص قیمتها کنترل ندارد و باعث شده است تا نرخها بلند برود.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
مقامات ولایت غور از تصرف ولسوالی 400 این ولایت از سوی طالبان خبر می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید تلاش دارد تا میزان قاچاق انسان در افغانستان و تاجیکستان را کاهش بدهند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید اگر رهبران افغان برای وحدت ملی مشترکاً کار نکنند، روابط افغانستان با جامعه بین المللی با چالش جدی مواجه خواهد شد. مقام‌های فلسطینی میگویند در 24 ساعت گذشته حداقل 35 تن طی عملیات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند. نیروهای امنیتی عراق از دریافت 53 جسد در جنوب بغداد خبر دادند. اوکراین از روسیه خواسته تا هر چه زودتر یک افسر نظامی زن را که ماهی گذشته توسط جدای طلبان طرفدار روسیه دستگیر شده است آزاد کند. و حزب سیاسی جوکو ودودو والی جاکارتا خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اندونزیا اعلام کرده است.
شماره از کارگرای افغان که بنابر دلایل مختلف از میدان هوایی بگرام از کار اخراج شدن میگن روزانه تعداد زیاد از کارگرای در پایگاه کار خود از دست میتن و با مشکلات زیاد مواجه میشن. این افراد یکی از علتهای اخراجشان از سوی نیروهای بین المللی در پایگاه را تأخیر در امضای قرارداد امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن عنوان میکنن. مسئولین شورای انکشافی ولسوالی بگرام هم با تایید موضوع میگن که از 2 سال به این طرف نزدیک به 30,000 کارگر افغان از میدان هوایی بگرام از کار اخراج شدن. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
شکایت از معضل بیکاری این بار از سوی کارگران مطرح می شود که از میدان هوایی بگرام از کار اخراج شدند و اکنون با مشکلات اقتصادی شب روزشان را سپری می کنند. آنان می گویند که از چند بدین سو صدها تن از کارگران افغان بنابر دلایل مختلف از کار اخراج شده و سلسله اخراج افغانها از این پایگاه همچنان ادامه دارد. 2 تن از این کارگران که به تازگی کارشان را از دست دادند می گویند که بیکاری به معضل عمده جوانان در ولسوالی بگرام و سایر نقاط کشور تبدیل شده است.
نام معمولین است، از ولایت پروان هستم. یکی از کسایی که از کار اخراج شدیم از میدان هوایی بگرام مدت 5 سال کار میکردم، 2-3 ماه میشه که از کار اخراج شدیم. تعداد 72 نفر در یک دپارتمنت بودیم، از این تعداد صرف 4 نفر اونا در کار ماند، دیگه متباقیش کل اخراج کردن. خود خارجی ها میرن میگفتن که می مشکل پیمان امنیتی است، اگر می امضا شد خوان شما را باز میدلویم، اگر نشد می اخراج هستی خلاص. شاید یک 500-600 نفر دیگر را بعد از ما اخراج کرده باشن.
نام کندافاس در میدان در لمپیا کار میکردم. دیگه با هم تو یک جایی یک دار نفهمیدم، اگر رئیس آمد ما را هم کشید. دیگه 7 نفر را کشید. دیگه کسی نمیالد، کسی ایست کاریگری میکنه، مزدکاری میکنه، کسی بیکار است. اگر رازیر نمیداشتیم 14,000-13,000 میگرفتیم. اگر رازیر میداشتیم 12,000-10,000 افغانی.
در این حال شورای انکشافی ولسوالی بگرام هم تایید میکند که از 2 سال به این طرف نزدیک به 30,000 کارگر افغان از میدان هوایی بگرام از کار اخراج شدند. الیاس الدین بخشی رئیس این شورا در صحبت با رادیو آزادی با کارگماشتن اتباعی هندی، نیپالی و پاکستانی را دلیل اخراج افغانها از میدان هوایی بگرام عنوان میکند. میدان هوایی بگرام از جمله پایگاه‌های بزرگ نیروهای آمریکایی در افغانستان است که در سالهای اخیر هزاران افغان از نقاط مختلف کشور در آن مصروف کارند. گفته می شود در این مدت بیش از 40,000 تن در میدان هوایی بگرام مصروف کار بودند که در حال حاضر این رقم به بیش از 12,000 تن کاهش یافته است. اما وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان عوامل بیکاری روزافزون جوانان در کشور را کاهش کمک‌های بین‌المللی و عدم تمویل بسیاری از پروژه‌ها در کشور می‌خواند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
در خیلی از نهادهای ملی و بین‌المللی مو پروژه‌ها کمتر شده، با کم شدن پروژه‌ها تعداد کارمندان کمتر میشه، اما اخراج کارمندای پروگرام بر مبنای سلیقه اینا نیست، به دلیل از اینکه اگر این مورد می بود قطعا ما خبر می شدیم. ما امیدواریم که این مشکل سیاسی حل شود. با حل شدن این مشکل سیاسی ما امیدواریم که کار روی زبانهای اقتصادی کار صورت می گیرد.
بر بنیاد معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان در حال حاضر از حدود 10 میلیون فرد واجد شرایط کار در کشور، نزدیک به 4.5 میلیون تن از مشکل بیکاری رنج میبرند. آگاهان امور اقتصادی نیز نسبت به این مسئله نگرانند و روی تقویت بیشتر زیربناهای اقتصادی در کشور تاکید میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
IOM یا دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در کابل از تلاش ها به هدف کاهش میزان قاچاق انسان در افغانستان و تاجکستان خبر داده. نظیر احمد حیدرزی مسئول بخش روابط عامه ای سازمان گفته که به همین منظور نشست به تاریخ 16 و 17 سرطان در کابل بین نماینده های نهادهای جامعه مدنی دو کشور برگزار شده بود. همکارم جمشید حبیب زاده با آقای حیدرزی مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که در این نشست چند نهاد مدنی اشتراک کرده بودن و آیا راه اندازی چنین برنامه ها میتونه جلو قاچاق انسان بگیره؟
اعضای نهادهای جامعه مدنی از هر دو کشور، هم از تاجیکستان و هم از افغانستان، به تعداد 10 نهاد جامعه مدنی یا سازمان های غیر حکومتی در کابل در پارکستار هتل به تاریخ 16 و 17 سرطان گرده هم آمدند تا پیرامون مسائل قاچاق انسان صحبت بکنند.
خب چی موارد مطرح شد در این نشست و چی فکر میکنین این نشست میتونه جلو قاچاق انسان بگیره؟
بیشتر روی مسائل تاکید شد که چگونه اینا بتونن در مجموع روی تبادل تجارب و معلومات پیرامون پدیده قاچاق انسان و نتایج نامطلوب از او بحث بکنن و بیشتر سازمان‌های غیر حکومتی امروز هم که قبلا خدمتتون عرض کردم با تشریک مساعی، با تبادل تجارب و معلومات پیرامونی پدیده میتونن در بلند بردن آگاهی مردم در خصوص این پدیده کمک شوند که این خودش یک کمک بسزای در راستای بلند بردن سطح دانش مردم از قاچاق انسان است.
آیا تصمیم در این نشست گرفته شد که نشست های مشابه در آینده هم برگزار شود؟
بله، این پیشزمینه بود به خاطر از این که شرکا یا همکارای مرتبط یا نهادهای همکار از هر دو کشور با هم بشینند، صحبت‌های در خصوص داشته باشند و طبیعی است که تسلسل از نشست‌های بعدی در این باب وجود دارد که دستاوردهای هم انشاءالله خواهد داشت.
میشه بگویند که چی باعث شد که اتور یک تصمیم گرفته شود تا نشست برگزار شود و نهادهای جامعه مدنی گرد هم بیایند؟ آیا میزان قاچاق انسان افزایش یافته باعث شده این موضوع یا؟
جناب شما در جریان هستین که قاچاق انسان یا خود پدیده قاچاق انسان در کل یک معضل بین المللی هست، بنان منطقه و افغانستان مستثنا از این پدیده نیست، یعنی تاثیرات منفی از این روی کشورهای منطقه و افغانستان هم دیده میشه. بنان نشستی که در نظر بود و موارد مختلف بهش بحث شد بیشتر تمرکز روی ازی داشتن که روی معایب در واقع خود قاچاق انسان صحبت بکنن و هماهنگی های لازم بعدی را به وجود بیارن. بنان افغانستان هم جز از کشورهای که این پدیده او را متاثر ساخته روی هم رفته رنج میبره مردم ما.
تشکر. سازمان بین المللی مهاجرت کدام ارقام در رابطه به قاچاق انسان در افغانستان دارن؟
خب ارقام دقیقا موجود هست در ابعاد مختلف، چون فکر کنم که از حوصله برنامه خارج خواهد شد، اما بله ارقام وجود داره و بیشتر از مواردی که به عنوان قاچاق انسان در افغانستان و کشورهای منطقه محسوب شده یا در قید آمار آمده، بیشتر موارد را در بر میگیره که افراد مختلف یا کاتگوری‌های مختلفی از افراد چی از اوناس و ذکور اینا آسیب پذیر هستند و اینا برده میشن به عنوان به منظورهای مختلف برکشی جنسی و کارهای فیزیکی. این موارد کلی را در بر میگیره که افغانستان هم جزء از است.
نصیر احمد ایدرزای مسئول بخش روابط عامه سازمان بین المللی مهاجرت یا IMO در کابل بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شبکه نظارت از منابع طبیعی افغانستان گفته قانون تصویب شده معدن و پترولیوم دارای کاستی های جدی است. اعضای این شبکه امروز در صحبت با خبرنگارا گفتند که هرگاه نارسایی های این قانون قبل از توشی اصلاح نشه، معدن کشور از سوی مافیای اقتصادی غارت خواهد شدن. اما کمیسیون مشترک حل مسائل اختلافی قانون معدن و پترولیوم، البته مربوط ولسی جرگه و مشران و جرگه، گفته که پس از تصویب قانون ای دو جرگه صلاحیت تعدیلات در قانون نداره. جزئیات موضوع از ویدا برکی بشنوید.
شبکه نظارت از منابع طبیعی افغانستان میگوید کمیسیون حل مسائل اختلافی قانون معدن و پترولیم شورای ملی باید این قانون را پس از ایجاد یک سلسله اصلاحات جهت توشیح به رئیس جمهور بفرستد. اعضای این شبکه با ابراز نگرانی از تصویب قانون معدن و پترولیم میگویند هرگاه در این قانون اصلاحات ایجاد نگردد، منابع طبیعی کشور به دست زورمندان و مافیای اقتصادی خواهد افتاد. مجاهد سنگریار، یک عضو این شبکه، روز چهارشنبه در کابل در مورد کاستی های این قانون چنین گفت:
پدغه قانون که دسی او مادهشته چی
یک ماده این قانون طوری است که قراردادهای اکتشاف و استخراج در یک وقت امضا میگردد، در حالی که این برخلاف قانون است. زمینه ایجاد بحرانهای اجتماعی در آن زیاد دیده می شود. در بخش اشغال نیروهای کاری نیز هم مشکلات موجود است. در بخش سکتور امنیتی هم چوکات روشن مشخص نشده است. همچنان دست مافیای اقتصادی نیز در این قانون آزاد گذاشته شده است.
شبکه نظارت از منابع طبیعی در مورد این قانون یک سلسله پیشنهادات را نیز ارائه کرد: تضمین شفافیت در عقد قراردادهای این قانون، شهرت کامل مالک شرکت‌های استخراجی معدن، توزیع زمین برای خانواده‌های بیجاشده از اثر عفر معدن و مطالعه زیان‌های محیط زیست پیشنهادات عمده این نهاد است. این نهاد می‌گوید که در مورد این قانون پیشنهاداتشان را قبلا نیز ارائه کرده بودند، اما هر دو مجلس شورای ملی در هنگام تصویب قانون به آن توجه نکردند. از این نهاد می‌گویند که قبل از توشه این قانون کمیسیون مشترک هر دو مجلس و رئیس جمهور به پیشنهادات توجه نمایند. اما عبیدالله رامین، رئیس کمیسیون مشترک هر دو مجلس شورای ملی، بر رادیو آزادی گفت که قانون معدن جهت توشه از سوی رئیس جمهور آماده است و تغییر در مواد آن از ایته صلاحیت‌های آنان خارج است.
جلسه را دایر کردیم، بعضی تعدیلاتی از ولسی جرگه و بعضی تعدیلاتی هم از مشران جرگه امروز ما اتفاق کردیم و قانون آماده شد که برای توشی جناب رئیس جمهور فرستاده شود. هیئت مختلط هم فقط یک صلاحیت داره، اویست که یا از ولسی جرگه را تایید کنه یا از مشران جرگه را. نه حقی که یک کلمه را زادش داره و نه حقی کم کردنش داره.
آقای رامین گفت که اگر پیشنهادات این نهاد مهم است، باید با رئیس جمهوری افغانستان شریک ساخته شود تا رئیس جمهور آینده آن را در نظر داشته باشد. قانون معدن و پترولیم حدود دو ماه قبل از سوی ولسی جرگه در 20 فصل و 107 ماده تصویب شد که بعداً از سوی مشران جرگه نیز با آوردن برخی از تغییرات تایید شد. کاستی ها در مورد قانون تصویب شده معدن و پترولیم در حال مطرح می شود که مقامات افغان و کارشناسان اقتصادی تنها منبع خودکفایی افغان ها را استخراج معدن این کشور می دانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 5:44 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، نیروهای امنیتی عراق گفتند که اجساد 53 نفر از شهر هوله یافت کردند. به گفته نیروهای امنیتی عراق، اجساد افراد که با ضربه گلوله در سرها و سینه هایشان کشته شدند، امروز در 100 کیلومتری بغداد یافت شد. قربانی های این حادثه که تا حال هویتشان معلوم نیست، احتمال میره که 2 هفته پیش کشته شده باشند. انگیزی قتل ها هم معلوم نیست. عراق از 1 سال به این طرف شاهد خشونت های شدید است که بیشتر گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام مسئول این خشونت ها دانسته میشه. در شرق میانه میمانیم و از اوضاع امنیتی یک بخش دیگه این منطقه میشنویم. اسرائیل دیشب بیش از 150 هدف در نوار غزه مورد حملات هوایی قرار داد. به گفته یک مقام امنیتی، این حملات در پاسخ به پرتاب راکت از سوی فلسطینی ها صورت گرفته. ستار فروغ جزئیات بیشتر داره.
مقام‌های فلسطینی میگویند که در 24 ساعت گذشته حداقل 35 تن در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. قوای هوایی اسرائیل در جریان شب حدود 160 هدف را در نوار غزه مورد حمله قرار داده است. جنرال موتی الموز، یک مقام اردوی اسرائیل، به رادیوی نظامی آن کشور گفته است که شب گذشته 160 هدف و در 2 روز اخیر 430 هدف را در نوار غزه بمباران کردند. این در حال است که عملیات اسرائیل علیه حماس موسوم به عملیات لبه حفاظتی وارد دومین روز شده است. این اهداف شامل حدود 120 دستگاه راکت انداز در مرکز سوق و اداره حماس، دو خانه و تعدادی از تونل ها می شوند. جنرال الموز گفته است که در جریان این عملیات به گروه حماس که قصد حملات بالای چندین جبهه را داشت، ضربه وارد شده است. با گزارش آژانس خبری فرانسه، حملات راکتی حماس تا صبح امروز ادامه یافت. اردوی اسرائیل گفت که دیروز 117 راکت پرتاب شده از سوی جنگجویان فلسطینی در قلمرو اسرائیل اصابت کردند و 45 راکت دیگر توسط سیستم دفاع راکتی اسرائیل خونسا شدند. عزالدین القسام، شاخه نظامی گروه حماس، مسئولیت حملات راکتی بر اسرائیل را به دوش گرفته و گفته است که بالای مرکز تجارتی اسرائیل 4 راکت M57 پرتاب کردند. در همین حال گیدون سار، وزیر داخلی اسرائیل، گفت که به اردوی این کشور دستور داده شده که این عملیات را گسترش بدهند. وزیر داخلی اسرائیل میگوید که آماده‌اند تا در صورت نیاز هر اقدام ممکن به شمول راه‌اندازی عملیات زمینی را روی دست بگیرند، اما به گفته وی این گام نخست نخواهد بود. گیدون سار افزود که آمادگی گرفته شده و به همین خاطر 40,000 سرباز احتیاط فرا خوانده شدند.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من لیزا حیدری را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. امیدوار استم که این برنامه را تا اخیر دنبال کنید. موضوع مورد بحث برنامه ما را فرار از منزل و پیامدهای آن تشکیل می دهد. عادله امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. خانم امرخیل، تشکر از اشتراکتان در این برنامه. در ابتدا میشه بر ما در مورد علل و عوامل فرار از منزل بگوین؟
تشکر میکنم. با عرض سلام و احترام خدمت شما و خدمت شنونده های بسیار عزیز و گرامی. موضوعی که شما واقعا انتخاب کردین موضوع بسیار جالب و در گذشته از امی موضوعی هست که واقعا در یه آخر فرار از منزل گراف بسیار بالای خود داره و فرار از منزل میبینیم که یکی از عوامل یا انگیزه های اساسی یا اصلی که یک فرد بالاخره دست میزنه به عملی که بعضی اوقات منتج به اعمال جرمی میشه و در بعضی اوقات واقعا تصمیم میره که جوانان میگیرن، تصمیم نیست که در آینده بتونه ایره خوشبخت بسازن. گرچه که فرار از منزل مطابق به فرمان استریفته از طرف مقام محترم ریاست جمهوری که مطابق احکام قانون فرار از منزل جرم نیست، ولی زمانی که هدفشان ازدواج باشه، زمانی که موضوع ازدواج باشه، بنان قانون در اینجا صراحت داره و عنصر قانونی در اینجا وجود نداره که ما ادعا بکنیم که این عمل مطابق احکام قانون یک عمل جرمی است. اکثریت خانواده ها زیادتر اتکا و احترام به مسائل عرفی بیشتر دارد. کمی مسئله یا امی انگیزه باعث میشه که حق انتخاب همسر از جوان ها سلب و زمانی که مثلا ما شما میبینیم یک دختر به سن جوانی میرسه، ازدواج حقش است. اما از لحاظ بشری اگر بگوییم حق بشری است، اما اگر از لحاظ شرعی بگوییم سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که هر فرد زمانی که به سن جوانی میرسه و اهلیت ازدواج مطابق ماده 71 قانون مدنی تکمیل میکنه، که در قانون صراحت داره که دختر با تکمیل سن 16 و پسر با تکمیل سن 18 میتونه ازدواج کنه. ولی در افغانستان معمول قسمی هست به وجودی که مثلا دختر و پسر اهلیت ازدواج دارا میباشن ولی حق انتخاب همسر برش نمید. گرچه ما شما میبینیم که از لحاظ شرعی والدین حق مشوره دهی دارن ولی حق تصمیم گیری در این مسئله ندارن. مثلا شما ببینید زمانی که اگر یک دختر و پسر خانواده از این مسئله آگاه میشن که اینا با همدیگه خود به حساب آشنایی دارن و میخواین که با همدیگه خود ازدواج بکنه و ما عرف پسندیده که ما شما داریم که پسر به خانواده دختر خواستگاری میفرسته، زمانی که نمی مراحل طی میشه خانواده دختر یک اساسیت عجیب و غریبی را نشان میده که اصلا نه ببینن که جنبه قانونی داره و نه جنبه شرعی داره و نه دلایل قانونی و منطقی داره که بتونه واقعا طرف قانع و قائل به این مساله بسازه که بنابر اینی دلایل منم بخوام که مثلا تو با این جوان ازدواج بکنی. ولی زمانی که خانواده با فشاری میکنه و بالاخره جواب رد میدن بر کسی که به عنوان خواستگاری دخترشان به خانواده شان آمده، طبیعتا که نمی موضوع در بس موارد سبب میشه که دخترا بالاخره تصمیم را بگیرن که منزل خود ترک بکنن و به قصد ازدواج براین. اگر اینا به قصد ازدواج میبرن طبیعتا جوانان هستن که در بس موارد امو آگاهی هایشان پایین است و در امی انتها اینا مرتکب عمل جرمی میشن. ولی اگر ما شما اساسا سری مساله بپیچیم که خانواده ها اگر بالاخره بر اطفال خود بر دختر و پسر خود مشکل ایجاد نکنن، چرا اونا کسایی باشن که واقعا در پشت میله های زندان به سر برن و هیچ وقت نمیتونه که سعادت و خوشبختی را در حلقه خانوادگی به بار بیاره.
تشکر خانم مرخیل، پیامدهای فرار از منزل چی است؟
شکر میکنم. یکی از پیامدهای بسیار ناگوارش طبیعتا ما شما من هستم، کسی که ناظر هستم و اماره از مراکز سلب آزادی و ناسیه در مجبو منظارت میکنم. واقعا ما در اونجا به قضایه برمیخوریم که اکثریت از اونو اگر خانم های متحل هستن و یا اگر دخترهای هستن که جوان هستن در پشت میله های زندان به خصوص به می ارتکاب جرم زنا اونا به سر میبرن، زمانی که ما شما ریشه یابی بکنم علل و انگیزه شو ببینیم که امی علل و انگیزه از جای شروع میشه که خانواده ها مخالفت کردن به خاطر انتخاب حق همسر. زمانی اگر اینا از منزل مبراین چی مصیبت های امکان داره که به او دچار شن. یک مسئله که یکی از پیامدهای بسیار ناگوارش تحت نظارت قرار گرفتن اینا است. موضوع دیگه ایش که مثلا شما ببینید که در اجتماعی که ما زندگی میکنیم اکثرا چرا ما گفتم مسائل عرفی زیادتر در اینجا حاکم است، دختری که مثلا فرار میکنه برای پسر هیچ گاهی زندگی بسیار خوب و خوشایندی داشته باشه، همواره یا همیشه مورد تعوین، تعقیب، دشنام و اهمال انواع خشونت از طرف شوهر و خانواده زو متاسف قرار میگیره. یا مثلا در بسیاری از موارد ما میبینیم که دخترها دست به خودکشی میزنن، دست به خودسوزی میزنن. این یا موارد هست که میتونه بعد از اینکه مشکلات زیاد واقعا اینا رو به تنگ میسازن، بالاخره اینا ناگزیر هستن که حتی به قتل نفس خود اقدام بکنن، در حالی که قتل نفس از لحاظ شرعی حرام مطلق است. بالاخره عدم حمایت خانواده منجر میشه یا منتج به این مساله میشه که در بعضی موارد دختر حیات خود از دست بده یا معلول شوه یا معیوب شوه یا اینکه تا آخر عمر با قبول اون مشکلات زندگی خود باید سپری بکنه. و اینکه مثلا شما ببینین که کس پیامدهای ناگوار دیگه از این مساله چی است. در حلقه خانوادگی که ما شما زندگی میکنیم، که حلقه خانوادگی متشکل از فرزندا، پدر و مادر و دیگه سایر اعضای خانواده میباشن، زمانی که یک فضای خشونت‌زا در اونجا حاکم باشه، ما شما چطور انتظار داشته باشیم در اونجا اطفال بتونه صحیح سالم و بالاخره اطفال باشن که در آینده بتونن به بدرد بخور این افغانستان جنگ زده باشن. بنان زمانی که نمی اطفال ما شما در اونم محل یا در اونم وضعیت یا در اونم موقف میرسن، اینا اونم هستن که تمام گفته ها و تمام برخورد را نادرست از والدین خود گرفتن و بالاخره اهمال میکنند بالای خانواده خود.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث برنامه ما را فرار از منزل و پیامدهای آن تشکیل می‌دهد. عادله امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. خانم امرخیل، موضوع قانون در زمینه فرار از منزل چی است؟
تشکر میکنم. طبیعتا زمانی که ما میخوایم یک عمل جرمی بپنداریم، از لحاظ قانونی باید سه عناصر متشکلی خود داشته باشه: عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی. زمانی که یکی از عناصر نداشته باشه، بنابراین ما نمیتونیم که عمل جرم بکنیم. چرا؟ زمانی که قانون مثلا یک عمل میگه جرم است، با کسی که فاعل از اوست معیدات یا مجازات رو پیش بینی. زمانی که معیدات یا مجازات رو پیش بینی کرد، قانون ضمانت اجرایی پیدا میکنه. قانون زمانی که ضمانت اجرایی پیدا کرد بر کسی که فاعلش هست، اتومات چون قانون پیش بینی کرده که یک فرد با چه شرایط با چه معیار، مثلا ما میتونیم رو بگیم که مظنون است، متهم است، بالاخره چه مجرم و محکوم است. در حالی که مثلا این مسئله فرار از منزل متوقع احکام قانون جرم نیست، الا اینکه دو موضوعی که اگر اینو در امی جریان کنا از منزل فرار میکنه، اگر خانم متهل باشه مطابق قانون او عمل کردش جرم است. و موضوع دیگه که مثلا دختر پسر تا زمانی که مثلا اینا نکاح شرعی نکرده باشن، طبیعتا ار عمل کرده که یا ار منوعت تعیین مناسبات فیما بین از اینا، از لحاظ شرعی و قانونی مطابق قانون جرم پنداشته شده. ولی زمانی که اگر اینا واقعا کسایی باشن که آگاهی حقوقی شان، آگاهی شرعی شان بالا باشه و اینا درک و فهم داشته باشن که زمان اگر ما فرار کردیم و قصد داریم که باید ما یک عقد پاک و مو اصل شرعی را رعایت بکنیم، اینا میتونن مثلا به مراجع حقوقی، به مراجع حمایت و ارسات از حقوق اتباعی کشور، بلخص اون مراجعی که به خاطر حمایت ارسات از حقوق زنا کار میکنن، در اونجا برن مراجعه بکنن، مشکل خودم را زنا شریک بسازن. طبیعتا که اونا میتونن واقعا تدابیر وقایع بسیار خوب را به خاطر تضمین آینده از اینا داشته باشن.
شما قبلا یادآوری کرده هرگاه خانم در قید نکاح شوهرش باشه با شخص غیر فرار کنه، از نگاه قانون جرم پنداشته میشه. ما مجازاتی که برای خانم تعیین شده چی میباشد؟
ببینیم قانون این موضوع را میپنداره کسی که محقق یعنی مرتکب به جرم زنا میشه، حبسش باید از 5 سال یک حبس طویل است کمتر نباشه و از 15 سال اضافه تر نباشه. بنابراین زمانی که مثلا خانم متهم میباشه، از منزل فرار میکنه، مصوبه شورای عالی سر محکمه موجود است که اگر یک خانم مورد خشونت قرار میگیره، باید در قدمی اول با همین موضوع را باید با خانواده خود شریک بسازه و زمانی که اگر منزل خود ترک میکنه، به خانه یکی از اقارب اصولی خود باید بره که از جمله محارمش باشه. و زمانی که اگر او را حمایت نمیکنه، باید به یک مرجع حقوقی بر مراجعه بکنه. بنابراین به خاطر آوردن نظم در اجتماع، مقنن، قانونگذار، مراجع کشفی و تحقیقی ناگزیر هستن مجازات را که قانون برش پیش بینی کرده، بالاخره محکوم به مو مجازات مطالبه جزای اختصاراً و مذف از محکمه ایصال بکنه.
تشکر یک جهان از شما خانم امرخیل از حضورتان در برنامه.
تشکر میکنم. تشکر شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی فرار از منزل و پیامدهای آن با عادله امرخیل، معاون بخش زنان در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار می‌گیرم. خدا نگهدار.
عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل، در پایت مبارک باد.
از سینش خریزی، از دیده گوهریزی، از سینش خریزی، لالو گوهرو یا خود از خون جگر ریزی. دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد، دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک.